خب دوستان عزیز، خیر مقدم. من امروز به جای نگیر توحیدی قرار است جلسه رو اداره کنم.
صدام نمیاد.
بسیار خوب. من کاظم علمداری هستم. امروز قرار است که به جای نگیر توحیدی جلسه رو اداره بکنم. ایشون الان در اروپا هستن به دلیل کنفرانسی در اروپا بود، بنابراین مسئولیت رو من واگذار کردم. زیاد نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، به مقدمه کوتاهی راجع به دکتر باوفا خواهم گفت و میریم مستقیم سراغ بحث امروز که فرصت بشه که ایشون حدود یک ساعت صحبتاش انجام بده، بعدم فرصتی باشه برای گفت و شنود با شما. یک معرفی کوتاه. طبق معمول البته دکتر باوفا رو در شهر میشناسن، نیاز به معرفی زیادی نداره، ولی در حال مطابق معمول یک معرفی نامه کوتاه هم ضرر نداره. دکتر باوفا در حال حاضر در دانشکده مارشال دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC درس میدند در دو تا دپارتمان، دپارتمان فایننس و بیزینس و دپارتمان مدیریت اقتصادی. دو کورس که در حال حاضر درس میدند، من علاقمند هستم یکی از این کورس ها رو بگیرم چون اسمش هم جذاب هست. کورس هست اقتصاد برای کار و کسب و کورس دوم هست مدیریت استراتژیک در امور مالی، که این کورس دوم کورسی است که من دارم میخواد تو فرصتی بشه برم سعی کنم ازش رو بیشتر یاد بگیرم. بزرگم که دکتر باوفا خیلی از سالهاش رو بعد از اینکه دکتراش رو گرفت در بیزینس های بزرگ آمریکا گذروند. این سالهای تجربه در بخش خصوصی، ایشون تجربه زیادی کسب کرد در بخش صنعت، از جمله صنعت و ارتباطات، خدمات بهداشتی، هوافضا، خودروسازی، رسانه‌ها و سرگرمی. کمپانی‌ها هستند، مؤسساتی هستند که ایشون درش فعالیت کردن، کار کردن، مدیریت کردن، برنامه‌ریزی کردن. ایشون قبل از اینکه به IBM بپیوندند در لس آنجلس یک تیم برنامه ریزی استراتژیک رو در تلفن کمپانی، کامیکیشن کمپانی AT&T به مدت 6 سال در سان فرانسیسکو رو انداختند و مدیریت کردند. دستشون صاحب ابتکاراتی بودند در این زمینه که من وارد این جزئیات نمیشم، فقط میخوام یک خلاصی از رزومه ایشون بگم که شما با کارهای قبلی ایشون آشنایی پیدا کنید. در طی 19 سال تجربه ایشون با IBM به عنوان یک مدیر اجرایی برنامه، بزرگترین حسابرسی برونسپاسی آوتسورسینگ رو، بزرگترین حسابرسی برونسپاری استراتژیک که شامل شرکت های 500، Fortune 500 مانند پرویدنس، کایزر، شرکت بوینگ، نیسان آمریکای شمالی و شرکت والت دیزنی، در این کمپانی ها کار کردند و این پروژه ها رو مدیریت کردند. دکتر باوفا به طور خاص و با علاقه زیاد مسئله تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایران رو تحقیق کردن، پیگیری کردن و من فکر میکنم که یکی از شایسته ترین افراد است که بخواد در این زمینه حرف بزنه. ایشون دکترای خودش رو در رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید گرفتن. سالش البته نمیدونم چه سالی هست، ولی با توجه به تجربه کاری که 19 سال فقط در IBM کار کردن، دو سالها 6 سال در جای دیگر، من میگم بیشتر دوران کارش رو در این مؤسسه گذروندن در حوزه مدیریت و خوشبختانه در با کسب این تجارب مهم برگشتن به کار تدریس و در حال حاضر ایشون هم تک اشاره کردم در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی درس میدن. سخن موضوع سخنرانی امروز ایشون هست بازگشت تحریم، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایران و تأثیر اقتصادی آن و همینطور پاسخ جمهوری اسلامی به این تحریم. این که میکنون در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر اندری از لطفتون.
صدای من خوبه؟ در ضمن قبل از اینکه شروع بکنم تشکری دارم از دیپارتمنت نیریش استادیز، سازمان پور داوود و دکتر استیونز کوردینیتور این برنامه هستن و به خصوص خانم دکتر نیره توحیدی که با برنامه های بسیار خوبی که در سالهای متمادی در UCLA پیش بردن وجهه فرهنگی لس آنجلس رو ایرانی‌ها رو در لس آنجلس خیلی بالا بردن و از این نظر ما خیلی خوشنود هستیم و من خیلی خوشحالم که امروز از من دعوت کردن که بیام در مورد تاپیک اقتصاد که تاپیک زیاد جالبی برای اکثر مردم نیست صحبت بکنیم. در ضمن قبل از اینکه شروع بکنم یه پوزشی ازتون میخوام. من بیشتر عمرم آمریکا بودم و اسلایدهایی که دارم به زبان انگلیسی است، البته من با فارسی توضیح خواهم داد ولی بعضی از اوقات ممکن کلمات انگلیسی استفاده کنم، امیدوارم منو ببخشید چون فارسی تکلمی اونقدر زیاد جالب نیست. در هر صورت همونجور که آقای دکتر اندوری گفتن، بحث امروز ما در مورد بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران هست و اثرات اقتصادی آن و عکس العمل ایران. البته دو نکته آخر خیلی مشکل درباره صحبت کردن چون این تحریمات تازه حدود 2 ماهه که اجرا شده و ما هنوز تاثیر عمیق اون رو برای اینکه بدونیم احتیاج به یک فرصت طولانی تری داریم و همینطور عکس العملی که در مورد ایران میخوایم صحبت بکنیم بیشتر چیزهایی که در جرایت خوندیم، نمیدونیم که واقعا ایران در دراز مدت چه خواهد کرد. ولی چون ایران حدود 40 سال تحت تحریم‌های آمریکا بوده از سال 1979-80 به بعد که با بیروگامیری شروع شد، یه مقدار ما تجربه کسب کردیم که در مورد عکس‌العمل ایران چگونه هست و تحت شرایط مختلف اقتصادی چگونه چه برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنه و تأثیر این تحریم‌ها روی مردم چیست. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم اینجا. یکی این که صحبت هایی که دارم در چند قسمت، در وهله اول توضیح کوچکی در مورد سانکشن ها میدم، تعریف از اونها بکنیم و نشون بدیم که چه فاکتورهایی باعث میشه که سانکشن ها بعضی وقتا موفق باشن و بعضی وقتا موفق نباشن، یعنی سابسس ان فیلیر فاکتورز. دوم به صورت خیلی کوتاهی به تاریخ تحریم ها بر ضد ایران میپردازم و بعد میریم سر صحبت اصلی که قرارداد سال 2015 بود که از اوایل سال 2016 به مرحله اجرا گذاشته شد و به دنبال اون خیلی از تحریم های نفتی و مالی سازمان ملل متحد، اروپای غربی و آمریکا از ایران برداشته شد و تا اندازه بار رو برای ایران سبک کرد. ولی همونجور که میدونید 2 ماه قبل آقای ترامپ در اوایل نوامبر تمام اون تحریم‌ها رو بر ضد ایران دوباره مرحله اجرا گذاشت. تنها فرقی که کار آقای ترامپ با تحریم‌های سال 2012 بود که جنبه همه جانبه‌ای داشت که تحریم‌های آقای ترامپ امروزه یک طرفه است. حالا در مورد ما صحبت کنیم. در مورد تأثیرات اقتصادی سانکشن و همونجایی که می‌دونید فعلا دولت ایران چه برنامه‌هایی برای مقابله با اون داره. حالا تعریفی بکنیم از تحریمات اقتصادی. تحریم اقتصادی یا اخطار و یا اعمال برداشت روابط تجارتی بین دو کشور هست. معمولاً یک کشوری که خیلی قویه مثل آمریکا و کشور کوچکتری یه به تاریخ تحریم ها نگاه بکنید، معمولا تحریم از جانب کشوری که از نظر اقتصادی و از نظر نظامی خیلی قدرتمندتر است. و تاکید صحبت منم با اینکه تحریم های مختلفی در دنیا بوده، روی بیشتر تحریم هایی هست که از طرف آمریکا اعمال شده. بعد موقعی که تحریم رو در آمریکا تعریف میکنن که معمولا اداره خزانه داری آمریکاست که این کار رو انجام میده، یک ترمی واژه بسیار مهمه و اونم US person هست که تحریم ها شامل US person میشه. حالا تعریف US person چیه؟ US person تمام کسانی هستن که یا سیتیزن آمریکان یا پرمننت رزیدنت، مهم نیست که کجای دنیا باشن. یعنی شما تا موقعی که پرمننت رزیدنت هستید و سیتیزن هستید باید این تحریم ها رو مراعات بکنید. دوم US person تعریف کسی هست که در آمریکا زندگی میکنه، حال چه سیتیزن باشه و یا چه گرین کارت داشته باشه یا نداشته باشه. اگر شما در آمریکا باشید و وارد یک کار تجارتی با ایران بشید دچار اشکال خواهید بود. همینطور شامل تمام کورپوریشن ها و شرکت های آمریکایی میشه، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه. و همونطور که من تعریف خواهم کرد به زودی، تحریم های ثانوی هم داریم که شامل کسانی میتونه بشه که اصلا نه آمریکایی هستن نه پرمننت رزیدنت هستن، ولی اگر وارد کارهای تجاری بشه ممکنن براشون مسئله ایجاد بشه. حالا پیغام تحریم ها برای گروه های مختلف شد. در حاله اول مسیج یا پیغامی که تحریم به کشوری که تحریم شده داره میده اینه که ما با بعضی از پالیسی های شما، سیاست های منطقه‌ای یا کارهایی که در داخل کشور میکنید موافق نیستید. این ناخوشنودی رو نشون میده. پیغام تحریم همینطور برای کسانی که دوستان شما هستن، اگر در مورد آمریکا صحبت میکنیم، اروپایی یا ژاپن و کشورهای دیگه مانند روسیه، این هست که آمریکا وقتی یه طرف میزنه پاش وای میشه. یعنی ما در مورد صحبت هامون خیلی جدی هستیم در مورد سیاست هایی که دنبال میکنیم. البته این ما به نحو احسن از جانب آقای ترامپ مشاهده کردیم توی دو سال گذشته. و سوم هم این هست، این مسیج یا پیغام برای مردم خود کشور آمریکا است که میخواد بگه ما همیشه دنبال منافع شما هستیم و از ارزش هایی که داریم دفاع میکنیم. حال دو چیزی ما میخوایم اینجا تعریف بکنیم، این که چرا ما تحریم داریم. تحریم های مختلفی وجود دارن و دیگر این که هدف از تحریم ها چی میتونه باشه. حالا اجازه بدین اول تحریم های مختلفی که وجود داره تعریف بکنیم. اولین تحریمی که معمولا بسیار هم رایج هست، تحریم روی صادرات یک کشور. یعنی اجازه نمیده یک کشوری بتونه موادی رو که تولید میکنه به خارج از کشور بفروشه. این خیلی کامن هست، خیلی عادی هست توی روابط تحریمی بین کشورها. تحریم همینجور میتونه به واردات یک کشوری وارد بشه، ولی کلن تحریم روی صادرات خیلی بیشتر انجام میشه تا واردات. دیگه تحریمی که شما میتونید داشته باشید تحریم های مالی است. تحریم های مالی به چند طریق میتونه باشه. اگر کشوری امروزه دریافت کننده کمک های مالی باشه، یعنی از کشور بزرگتری داره کمک میگیره مثل آمریکا، اولین کاری که آمریکا میتونه بکنه کمک ها برداره. دوم روابط بانکی رو روش کنترل میذاره. یعنی شما نمیتونید از طریق بانک پول بفرستید یا دریافت بکنید، همونجور که میدونید برای تجارت یه امر حیاتی است. و سوم این که میتونه دارایی افراد یا شرکت ها و یا حتی دولت رو منجمدش، فریزش بکنه، اجازه نده استفاده بکنه. اولین باری که آمریکا این کار رو در مورد ایران کرد، البته زمانی که روی کارگیری بود که مقدار زیادی از دارایی که ایران در بانک های خارجی داشت اجازه نداد که به ایران دست بزنه و تا سالهای سال این دارایی ها در بانک های آمریکا نگه داشته می شود. و پس asset freeze یا منجمد کردن
دارایی یکی دیگه از راه‌های مبارزه از طریق تحریم. تحریم دیگه که ما داریم بهش میگن یا تحریم اصلی. هنگامی که دولت آمریکا اجازه نمیده یک شرکت آمریکایی با یک شرکت ایرانی قرارداد تجارتی داشته باشه، ما با اون میگیم تحریم اصلی. تحریم فرعی با اون فرق میکنه. من در اسلاید بعدی اینو نشون میدم. و این تحریم بعدی وسعت تحریم اصلی رو بسیار بیشتر میکنه. و یکی از مسائلی که الان در زمان 2012 تا 2016 و بعد از اون خیلی از کشورها داشتن در رابطه با این تحریم فرعی بوده که من اینو چند دقیقه آینده تعریف خواهم کرد. حال هدف‌های تحریم چه چیزایی میتونه باشه؟ یکیش دیترنس، یعنی جلوگیری از یک کاری که کشور دیگه میخواد بکنه. نمونه بسیار بارزش تحریم‌های نیروی هسته‌ای ایران در این 7-8 سال گذشته بود. چون ایران در حال توسعه تجهیزات اتمیش بود برای به قول آمریکا البته برای ساختن بمب اتم، تحریم هایی که از طریق سازمان ملل اتحادیه اروپا و آمریکا انجام شد برای این بود که جلوگیری بکنه از پیشرفت هسته‌ای ایران، به اون میگیم ما دیترنت. دومی هدفش این میتونه باشه که نشون بده ما قدرتمند هستیم و اگر بخواهیم یک کاری رو انجام بدیم میتونیم انجام بدیم. در مورد آمریکا بسیار ساده بود. به عبارت دیگه ما چون رهبر دنیا هستیم، شما بعد به حرف ما گوش بدید و این تحریم ها باعث میشه که شاید باعث بشه که اونها با شما همراهی بکنن. سومی رژیم چینج، عوض کردن رژیم یک کشور. البته آمریکا خیلی از اوقات اینا رو نمیگه، ولی در عمل وقتی در گذشته نگاه میکنیم در چند مورد به خصوص تحریم هایی که اعمال شده شروع عوض کردن رژیم بر کشوری بوده. نمونه خیلی خوبش هم دولت مصفیه در ایران کار در کشوری میان حالت انجام بدن و خیلی ها میگن تحریم هایی که بازگشت تحریم هایی که از توسط آقای ترامپ صورت گرفت تو ماه گذشته هدف اصلیش عوض کردن رژیم. البته خود دولت آمریکا میگه همچیزی نیست، ولی خیلی هم معتقدن که آمریکا به دنبال این مسئله هست. چهارمین هدفی که برای تحریم وجود داره، تحریم اقتصادی، غرامت گرفتن برای ملی کردن صنایع کشور هست. نمونه خوب دیگه‌اش باز مسئله ایران هست از زمان آقای مصدق. و آخرین هدفی که میتونه داشته باشه، خیلی از تحریم ها ممکنه روی کشوری که تحریم شده تأثیر روی نداشته باشه، ولی برای پابلیک اپینین، برای که اون دولتی که سر کار هست یا شخصی که رئیس جمهور هست ممکنه توی کشورش خیلی پاپولاریتی ایجاد کنه که مردم رو خوشنود بکنه که این آدم خیلی مقتدریه که بعد دوباره بهش رای میده. ما با اون میگیم دونست کلر کنسرت. پس همونجور که میدونید میبینیم اینجا تحریم ها میتونه شامل خیلی چیزهای مختلف باشه و هدف های مختلف باشه. شما اگر به تاریخ تحریم ها در دنیا نگاه بکنید، از یک مؤسسه در آمریکا هست به اسم پیترسون اینستیتوت و اینا حدود 40 سال مسئله تحریم ها رو در دنیا تحقیق میکنن و معتقد هستن که توی 774 تحریمی که از حدود اول جنگ اول در دنیا صورت گرفته خیلی هاش موفق نبوده، حدود 34% موفقیت داشته. البته وقتی میگیم موفقیت باید موفقیت رو تعریف بکنیم، چون بعضی وقتا حتی 20 یا 30% اهداف کسی که تحریم میکنه به انجام برسه اون ممکنه موفقیت بده، ولی بیشتر اوقات این با موفقیت توام نبوده به دلایل خیلی زیاد. حالا من میخوام تعریف پرایمری سانکشن رو بکنم یا تحریم های اصلی. تحریم اصلی رابطه تجاری بین دو کشور رو قطع میکنه. برای مثال اینجا هیچ شرکت آمریکایی نباید با هیچ شرکت ایرانی یا فرد ایرانی تعامل تجارتی داشته باشه یا معاهده تجارتی داشته باشه. خیلی مشخص مثل تحریمات نفتی و بانکی آمریکا بر ضد ایران. تحریم ثانوی تا اندازه‌ای فرق می‌کنه و اینجاست که یک شخص ثالثی که هم رابطه تجارتی با آمریکا داره و هم رابطه تجارتی با ایران میتونه از طرف آمریکا مورد تحریم قرار بگیره و یا اجازه بهش ندن با آمریکا تجارت بکنه یا اینکه از نظر قانونی دنبالش بکنه. شما میبینید که با اضافه کردن این بسیاری از شرکت هایی که توی دنیا هستن یا افراد غیر آمریکایی دچار اشکال میشن. چرا؟ چون آمریکا کشور بزرگی بود و بیشتر شرکت های خارجی که رابطه تجاری با آمریکا دارن با کشورهای دیگه هم دارن. طبق این تعریف هیچ کدوم از این شرکت ها هیچ گونه رابطه با ایران نمیتونه داشته باشه. اینکه تحریم های ثانوی خیلی مضر از نظر اقتصادی و دامنه این تحریم های اصل رو خیلی فراتر میده. چه فاکتورهایی باعث موفقیت نظام تحریمی میشه؟ یعنی چه چیزایی باید وجود داشته باشه که باعث بشه تحریم‌های اقتصادی که از طرف یک کشور باعث به کشور دیگه اعمال میشه موفقیت آمیز باشه؟ در وهله اول میزان تجارت خارجی بین دو کشور و اندازه اقتصادی اون هست. اگر دو کشوری خیلی رابطه اقتصادی با هم داشته باشن اقتصادی بسیار نزدیک برای مثال مثل آمریکا و برزیل، تحریم اقتصادی آمریکا و برزیل و مکزیک خیلی معصر تر کنه برای که ریشه هایی که اینگاه رو هم بحث بکنه بسیار بسیار بیشتره. دوم نوع سانکشنی که استفاده میشه و با چه نوع تحریمی که استفاده میشه و تحریم های دیگه که با شما با این ادغام میکنی که این رو موفق تر بکنی. هرچی تعداد تحریم هایی که شما دارید از این کشور بیشتر باشه امکان موفق بودن تحریم خیلی بیشتر. سوم مسئله بسیار مهم اینه که آیا تحریم هایی که شما از این کشور میکنی از طرف کشورهایی که دوست شما هستن پشتوانه میشن یا نه؟ یعنی اگر آمریکا تحریم میکنه مکزیکو، کانادا مکزیکو تحریم میکنه یا نه؟ اگر کانادا این کارو بکنه تاثیر تحریم آمریکا خیلی بیشتر میشه. این چیزی که ما در مورد ایران صحبت خواهیم کرد. مسئله مصری که این تحریم ها چقدر طول بکشه. اینم یه عامل عمده دیگری است. از طرف دیگه از طرف کشوری که داره تحریم میشه دو موضوع خیلی مهمه. یکی اینکه از نظر اقتصادی چقدر میتونه مقاوم باشه، چقدر قوی هستش و چقدر مردمش ازش پشتیبانی میکنه. Health and political stability. و نکته دیگه که بسیار مهمه هنگام اعمال تحریم هایی که آیا اون دولت دموکراتیکه یا غیر دموکراتیک. کشورهایی که دموکراتیک هستن به دلیلی که باید به عامه مردم گوش بدن و مردم رای میدن تا اون را انتخاب کنن خیلی نسبت به تحریم حساس‌تر هستن تا کشورهایی که اتوکراتیک هستن یا دیکتاتوری. جمهوری اسلامی امروزی زیاد رای مردم توجه نمی‌کنه در مورد امور سیاسی. مسلماً خیلی در مقابل تحریم خیلی میتونه پافشاری بکنه. شاید اگر ایران دموکراسی بود خیلی از تحریم هایی که برای به ایران توی این چند سال گذشته انجام شده بود تموم میشد یا اصلا به انجام میرسید. منتها چون دولت ایران خیلی قدرتمنده و زیاد به خواسته های مردم از نظر سیاسی توجه نمیکنه تحریم ها میتونه که باید روی ایران تاثیر نداشته. حالا چه فاکتورهایی میتونه باعث عدم موفقیت تحریم باشه. تحریم هایی که یک طرفه باشه مثل تحریم عمومی آمریکا بر ضد ایران میتونه تا اندازه مردم رو به پشتیبانی از دولت تشویق کنه، یعنی تا اندازه کشور یک پارچه بکنه. البته منظور من این نیست که این در مورد ایران الان انجام میشه، ولی حقیقتش این هست که هنگامی که تحریم های یک طرفه باشه مردم با دولت نزدیکتر میشه. نمونهش آرژانتین زبان جنگ فاکلند با انگلستان. دوم این که تحریم ها ممکنه باعث بشه مخالفین شما، یعنی مخالفین آمریکا مثلا که تحریم اعمال کرده، برن با اون کشوری که مورد تحریم قرار گرفته با اون کار بکنن و تا اندازه جایگزین تجارت هایی باشن که آمریکا قبلا با اون کشور نمونه به خصوص چین با ایران هست و حتی روسیه. عامل دیگه ای که میتونه تحریم رو ضعیف بکنه یا اینکه موفقیت رو میز نکنه، هنگامی هست که شما یک طرفه تحریم رو انجام میدید بدون اینکه با شرکاتون کشورهای اروپایی، ژاپن و غیره مشورت کنید. چیزی که درست به ماه پیش در مورد آمریکا بود. این هم میتونه میزان تشدید تحریم‌ها رو خیلی کم بکنه. و آخریش هم این هست، اگر تحریم که شما کردید نسبتاً ما میگیم مثلا ملایم یا آبکی باشه، یعنی زیاد سریوس نباشه، اینها عواملی هست که میتونه شدت تحریم رو کم بکنه یا اینکه کلاً بی‌اثرش بکنه. این یک تاریخچه از تحریم‌هایی که بر ضد ایران از سال 1970 و 1979 تا کنون ما داشتیم. همینجور خدمتتون عرض کردم 79 با هاستیج کرایسیس شروع شد. در سال 1984 دولت ریگان، اگر خاطرتون باشه بعد از اون جریان بمب‌گذاری در لبنان و حمایتی که ایران از حزب الله میکرد، تحریم‌های جدید رو در اون سال بر ضد ایران اعمال کردن. در سال 1992 به خاطر سلاح بود که تحریم‌های بر ضد ایران اعمال شد. 1995 تحریم تجارتی و من نمیخوام وارد جزئیات این بشم چون طولانی است، ولی نقطه عطف تحریم های خارجی بر ضد ایران سالهای 10 و 12 یعنی 2010 و 2012. چرا؟ چون برای اولین بار تحریم های بر ضد ایران به صورت یک پارچه و از طرف بسیاری کشورها، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، حتی روسیه و چین و آمریکا صورت گرفت. به همونجور که خواهیم دید این اولین باری بود که تحریم‌های خارجی بر ضد ایران تونست مؤثر واقع بشه و ایران رو پای میز مذاکره آورد. تحریم های سال 2012 تا 2015. همونجور که خدمتتون عرض کردم عوامل مختلفی در تأثیر تحریم ها مؤثر هستش. منتها من میام دو فر انتخاب کردم که نسبتاً از بقیه برجسته تر و این رو توی یه محوری گذاشتم. این مدل خیلی خیلی ساده هست. این محور عمودی نشون میده وابستگی رو به واردات. کشوری که از نظر به واردات بسیار وابسته باشه و اهم به احتیاجات خود فرد طریق واردات وارد بکنه در این محور قرار داره. اینجا پایینش هست و این بالا، یعنی کشورهایی که در اینجا قرار دارن زیاد اتکا به واردات ندارن، کشورهایی که این بالا باشن بسیار وابستگی دارن به واردات، مخصوصا واردات صنعتی. محور افقی که اینجا هست با صادرات استراتژیک نشون میده، یعنی شما اگر کشوری باشید که صادرات خیلی فراوانی دارید و بعضی از صادراتتون از نظر بین‌المللی بسیار واجد اهمیت خیلی بالایی باشه مثل اوه شما در این مسیر قرار میدید. من این اومدم به چهار ربع تقسیمش کردم. ربع اولش مال کشورهایی که صادرات خیلی بالایی ندارن، یعنی صادراتشون کم هست ولی وارداتشون بسیار بالاست، یعنی اتکایشون به واردات از کشورهای دیگه بسیار بالاست. نظیر این کشورهای کوچکی هستن که معمولا هم کشاورزی هستن و زندگیشون از صادرات یکی دو تا محصول میگذره که این محصول رو کشورهای دیگه هم تولید میکنن، یعنی استراتژیک نیست، ولی با درآمد اون تمام احتیاجات خودشون رو از طریق واردات برطرف. اینها کشورهایی هستن که در مقابل تحریم کشون مقاومت امتحان میکنن و زود از پای در میارن. من نمونهشون الان خدمتتون عرض میکنم تو اسلاید بعد. این ربع دوم شامل کسایی میشه که نه واردات خیلی زیادی دارن و نه صادرات خیلی زیادی، مخصوصا صادرات استراتژی. کسانی که در این ربع قرار میگیرن، کشورهایی که در این ربع قرار میگیرن، از نظر تحریمات خارجی تقریبا در امان، یعنی تحریمات کار زیادی نمیتونن انجام بدن چون اینا کشورهایی نیستن از نظر اقتصادی خیلی فعال باشن. این ربع دوم بود. ربع سوم کشورهایی که از نظر واردات وابستگیشون کم هست ولی کشورهای بزرگی هستن و صادرات فوق‌العاده عظیمی خودشون دارن. و این ربع که علامت سواله، یعنی کشورهایی که در اینجا قرار میگیرن هم اتکاشون به واردات زیاده و هم دارای صادراتی هستن که از نظر استراتژیک بسیار مهمه. حالا نمونه اینا کدوم ها هستن؟ یکی از کشورهایی که بسیار کوچک هست توی آفریقا هست، محصولات کشاورزی داره و محصولاتی هم که داره استراتژیک نیستن. با صادرات اون به کشورها به خصوص با آمریکا درآمد مختصری دریافت میکنه ولی تمام بقیه احتیاجات خودش از طریق واردات، مخصوصا واردات محصولات صنعتی مثل لیبریا. این کشور هیچ گونه طاقتی در مقابل تحریم نداره، یعنی تحریم به چیزی دست پای در میاد. در این ربع دوم که گفتم نه وابستگی زیادی به واردات داره نه صادرات خیلی قابل توجهی که مورد احتیاج کشورهای دیگه باشه، کشور کره شمالی است. بنابراین کشور کره شمالی هم زیاد از نظر تحریم لطمه نمیبینه. البته وقتی من میگم لطمه نمیبینه به طور نسبی است، همونجور که میبینید امروزه هیچ کشوری بدون واردات و صادرات نمیتونه زندگی بکنه. صحبتی که ما اینجا داریم نسبیت، کره شمالی نسبت به بقیه کشورها زیاد فعال نیست از نظر تجارت خارجی، احتیاج زیادی به ایمپورت نداره برای اینکه پول نداره چیزی وارد بکنه، صادرات عمده‌ای هم نداره، با توسعه کشور به خصوص چین رابطه نزدیکی داره. این کشور هم سالهای سالی که داره تحریم میشه سر جاش هم باقی مونده. نمونه کشوری که به احتیاجات به واردات وابستگیش خیلی زیاد نیست به طور نسبی باز ولی صادرات عظیمی داره و از نظر اقتصادی هم بسیار قویه، چین و هند هست. شما اگر به تاریخچه تحریم ها نگاه بکنید، در سال 1989 آمریکا و خیلی کشورهای دیگه چین رو اومدن تحریم کردن به خاطر جریان تیانمن اسکوئر که یه بی دانشجو رو اینا زیر پا گذاشتن به خاطر حقوق بشر. بیشتر این جنبه سمبولیک داشت، هیچ تاثیری روی چین نداشت. همینطور تحریم ها رو در سال 1998 بر ضد هند انجام دادن. این هم کشور بسیار بزرگیه، صادرات فراوانی داره، یکی از مهمترین صادراتش افراد تحصیل کرده هستن و تأثیر عمده‌ای هم روی هند نداشت. اینجاست که جای ایران مشخص میشه. ایران یکی از کشورهاییه نه از نظر استراتژیک مثل چایناست اونقدر بزرگه یا علاوه صادرات وسیعه، ولی صادرات استراتژیک مثل نفت داره که اهمیتش رو در اینجا بالا میبره، در این قسمت قرار میده. و همینجور ایران یک مقدار زیادی از اوضاع اقتصادیش وابستگی به خارج داره. یعنی وارداتی که ایران داره بیشتر واردات ماشین‌آلات هستن، صنایعی هستن که از فناوری بالا برخوردارن و بدون اونها وضع ایران زیاد خوب نخواهد. یعنی ایران یکی از کشورهایی که هم وابستگیش به واردات بیشتره و هم استراتژیک اکسپورت داره. این که وضعش زیاد مشخص نیست. حالا اگه بخوایم ببینیم که ایران چگونه میتونه از نظر تحریم ها صدمه ببینه، باید ببینیم شدت تحریم ها چیست. حالا اگر نگاه بکنید به تاریخچه تحریم ها بر ضد ایران بین 1979 و 2010 حدود 30 سال ایران مورد تحریم آمریکا و کشورهای دیگه بود و هیچ گونه مبادرت داریم که سر نیز با اونا بشه باشه موافقت داشته باشه نه. اما سال 2012 تا 2019 که نوع تحریم ها و شرکت کنندگان در اون گسترش پیدا کرد، بالاخره ایران مکای نیرو مزاحمه نمیشد. حالا صحبت اینجاست کشورهایی که در اینجا قرار دارن چگونه میتونن بیان از ربع چهارم بیان به ربع سوم که از نظر تحریم تا اندازه مسئول باشه. چاره اصلیش پیشبرد صنعت و فناوری است. چون اگر صنعت پیشرفته بشه مقدار زیادی از این وارداتی که قبلا کشور وارد میکرد خودش میتونه تولید کنه و احتیاجش به کشورهای خارجی تا اندازه کمتر میشه. البته سوالی که شما باید ممکنه بکنید اینه که آیا چاره کشوری مثل ایران این هست که بسته بمونه ولی سعی کنه صنایع داخلی رو گسترده بکنه تا اینکه تحریم ها بیش کمتر اثر داشته باشه؟ جوابش این هست که راهی خیلی بهتری برای ایران وجود داره که متاسفانه شون اقتصادی نیست، سیاسی است. این که با این قرار رو من اینجا گذاشتم منظورم این نبود که این باید الزاما سیاست ایران باشه، ولی یک راهی که میتونه شدت تحریم کم بکنه این که شما از شدت وابستگی تون به تحریم به واردات خارجی کم بکنه، مثلا وارداتی که ماشین‌آلات و صنعتی هست. حالا برمیگردیم میایم به سال 2015. همجور که خدمتون رو عرض کردم 2012 تا 2015 برای ایران یک نقطه عطف بوده و شدت تحریم هایی که از طرف سازمان ملل اروپا و آمریکا به صورت چند جانبه در مورد ایران صورت گرفت به اونقدر زیاد بود که ایران رو مجبور کرد پای خود مذاکره بشه. این ما این رو به عنوان برجام میشناسیم، The Joint Comprehensive Plan of Action که زبان اوباما توسط آقای کرنی با ظریف مورد توافق قرار گرفت و بعد از اون از اوایل سال 2016 مقدار زیادی از تحریم‌های نفتی برداشته شد و همینطور مقداری از تحریم‌های مالی و مقداری از دارایی ایران را هم آزاد کرد. یعنی ایران بعد از مدت‌ها تونست یک نفس راحتی بکشه. نه کاملا. چرا؟ چون خیلی از تحریم‌های دیگه که ربطی به مسئله هسته‌ای نداشت باقی مونده. حتی سال 2016 یکیش در مورد بولستیک میسل بود که هنوز هم هست، کمک به تروریست ها که بیشتر به بلاد لبنان منظور هست اینجا، حقوق بشر و خیلی از تحریم‌های مالی. اینا سر جاشون باقی موندن ولی تحریم نفتی برداشته شد و به ایران اجازه داده شد که با کشورهای دیگه تونه مقابله کنه. حالا کاری که آقای ترامپ کرد 5 نوامبر سال گذشته این بود تمام این تحریم هایی که قبلا به طور همه جانبه در مورد ایران بود، این سال 2012 و 2015 دوباره برگردوند. بدون مشارکت کشورهای اروپایی و سازمان ملل متحد. اونا هنوز برجام رو یک قرارداد لژیتیمت می‌دونن که باید حمایت. حالا می‌خوایم ببینیم چرا تحریم‌های سال 2012 تا 2015 خیلی تأثیر بالایی داشت. اولا اینکه تحریم ترید سر جاش باقی بود. اون یکی از بزرگترین تحریم ها بود. روابط تجارتی بین ایران و آمریکا، ببخشید روابط تجاری بین ایران و کشورهای دیگه. دوم تحریمی که روی قسمت نفت و محصولات نفتی که رو کمیکار گذاشته شد. قبلاً در قبل از سال 2010 تحریم روی اویل بود خیلی از اوقات، ولی روی پتروکمیکال نبود. یعنی ایران هنوز میتونه صنایع شیمیایی رو به کشورهای دیگه به خصوص اروپا بفروشه، چون از این نظر ایران تا اندازه‌ای هم پیشرفته شده. ولی در سال 2012 این تحریم هم بر تحریم‌های قبلی اضافه شد. تحریمی که تحریم دیگه که وجود داشت برای اینکه دو پرپس، دو جانبه‌ای، دو جانبه‌ای تحریم‌هایی هستن برای محصولات تجارتی که هم میتونن برای مسائل غیر نظامی استفاده بشن هم نظامی. روی اونها هم تحریم گذاشته شد. یکی از چیزایی که بسیار برای ایران محدودیت ایجاد کرد بیمه تشمیلاتی که از طرف کشورهای اروپایی به مرحله اجرا دارد. همونجور که میدونید ایران اویلش را از طریق کشتی به کشورهای دیگه میکشه و نبودن بیمه برای این کشتی‌های تجارتی تقریبا نفت متوفر کرده میشه. سکندری سکشن یا تحریم های ثانویه که من قبلا توضیح دادم که شامل کسایی میشه که آمریکایی هم نیستن ولی روابط تجاری دارن با آمریکا و اینا، و اگر این روابط تجاری رو ادامه بدن آمریکا اونا رو میتونه تحریم کنه. به خاطر این هم خیلی از شرکت های خارجی که با آمریکا سر و کار دارن با ایران دیگه کار نمیکنن، چون اگر این کار انجام بدن آمریکا میتونه روابط تجاریش رو منقطع کنه یا اینکه ممکنه دنبالش نظر قانونی حتی جریمه شون بکنه. اینجا من تحریم های مالی رو همونجور که متوجه میشین خیلی بزرگتر هست از دایره های دیگه. دلیلی که من به بزرگی کشیدم این که اثر این تحریمات مالی شدت اینها رو بسیار بالاتر میبره، چون هر گونه تجارتی که شما انجام میدین بعد از طریق شرایط بانکی صورت بدین و شما وقتی تحریم بانکی میذارید تقریبا همه اینها رو ما متوقف کردیم. و آخریش هم همه جانبه بودن تحریم ها بود و این به نظر من حتی اهمیتش از جریان مالی خیلی بیشتر. هنگامی که تمام کشورها از جمله روسیه و چین سال 2012 تا 2015 از طرف یوان موافقت کردن که با فعالیت‌های هسته‌ای اینا مبارزه بکنن، این تمام اینها رو خیلی شدت در ضمن من توضیح در مورد رنگ‌ها بدم. رنگ قرمز نشون میده که تحریم‌ها بسیار موثر بودن. نارنجی نشون میده که نیمه موثرن و اگر زرد باشن باید می‌خواستن زرد باشن یا سبز تاثیر زیادی نداره. همونجور که می‌بینید 2012 تا 2015 همش قرمز بود. یعنی تمام اینها بسیار بسیار به ایران فشار آورد. حال همین ها را اگر بخوایم این نگاهی بکنیم با بازگشت تحریم ها در اوایل سال در اوایل ماه نوامبر گذشته که آقای ترامپ انجام دادن یکم فرق کرد. تحریمات تجارتی باقی مونده ولی چون این یک جانبه هست از طرف آمریکا، خیلی از کشورهای دیگه مخصوصا شرکت‌های پیش یا نیمه بزرگ که با آمریکا زیاد رابطه ای ندارن میتونن رابطه رو با ایران برقرار کنن. بنابراین تاثیر تحریم های تجاری دیگه مثل گذشته روی ایران نیست. همینجور تحریم های کل و پتروکمیکال. چرا این رو من نارنجی کردم؟ یعنی تأثیرش نیمه بزرگ هست. به خاطر این هست که خود ترامپ به 8 کشور خارجی مسئولیت داده از تحریم های آمریکا. اینا کشورهایی هستن که احتیاج به نفت دارن و ترامپ گفته که اینا میتونن نفت رو از ایران وارد کنن. بنابراین ایران تمام درهای نفتی بهش بسته نشده. بازگشت تحریم های آمریکا. این 8 کشور شاید بتونن حدود نیمی از نفت که قبلا ایران سال دیگر قبل سال 2018 از ایران بگیرن که تا اندازه فشار رو به ایران کم بکنن. تحریم های دو جانبی، اجناسی که دو جانبه هستن، هم مصرف نظامی یا غیر نظامی دارن. کشورهای دیگه ای که الان حمایت نمی کنن از تحریم های آمریکا، یعنی اونهایی که با برجام موافق هستن، دیگه هیچ تعهدی نمی بینن اینجور محصولات تجارتی رو با ایران مبادله نکنن. بیمه کشتی ایران الان داره قرارداد می‌بنده با چند تا کشور در خلیج فارس، می‌تونه از طریق آنها نفتکش‌های نفتیش رو بیمه بکنه. بنابراین فشار قبلی روی ایران برای بیمه وجود نداره یا کمتر شد. تحریم‌های مالی تا اندازه‌ای باقی مونده. با تحریم مالی که الان هست و اشکال برای ایران ایجاد کرده چی؟ آمریکا هر گونه مبادله با ایران رو که از طریق دلار باشه ممنوع کرده. یعنی تمام سازمان‌ها یا کشورهایی که با آمریکا تجارت می‌کنن یا نظام بانکیشون با آمریکا کار می‌کنه نمی‌تونن مبادلات بانکی ایران رو انجام بدن. حالا چه آمریکایی باشن چه اگه توجه کرده باشید خیلی از این شرکت‌های اروپایی بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد من می‌خوام این بازگردونم تحریم‌ها رو، از اواسط سال گذشته شروع کردن دوباره از ایران بیرون رفتن. نمونه شرکت توتال هست و شرکت نفت فرانسه هست. یعنی تحریم‌های مالی یا که روی دلار هست هنوز موثره، ولی اگه توجه بکنید من اینو کوچکتر کشیدم، اهمیتش دیگه مثل 2012 و اگر خاطرتون باشه این دایره هم دیگه وجود نداره. یعنی الان تحریم هایی که برتر به ایران هست از اوائل لبنان به این طرف که همه جانبه نیست. حالا شما اگر دولت ایران باشید نسبت به این تحریم ها چه احساسی دارید؟ نسبت به سال 2012 تا 2015 اوضاع ایران و البته من میگم تو این دو ماه گذشته که از بازگشت تحریم ها شروع شده نمیشه زیاد قضاوت کرد، باید صبر کردید که ایران چگونه عملیات های از خودش نشون میده. ولی اونجور که بعید میاد، اونجور که به نظر میاد بعید میاد که ایران زیاد نگران باشه. دلیلش همین است که هیچ کدوم از اینا الان قرمز نیستن. درجه این تأثیر ها خیلی کمتر شد. حال فرق بین سال 2012 تا 2018 من به چند تاش اشاره کنم. در سال 2012 ما نظامی که داشتیم نظام پاپولیسی آقای احمدی نژاد بود که خیلی علاقه من بود پول نفت رو خرج کنه با برای مردم و به اونها یارانه‌های مستقیم میداد، یارانه فراوان. بیکاری حدود 14% بود، تورم حدود 30% و ارز خارجی ایران حدود 110 میلیارد. در سال 2018 این تحریم‌ها بازگشتن، ما دولتی سرکار داریم که دولت رفرمیسته تا اندازه خواهان متعادل شدن روابط ایران با کشورهای دیگه به خصوص آمریکاست. سابسیدی یارانه وجود داره ولی در سطح کمتری، بیشتر به غذا پرداختن که غذا رو نسبتاً ارزون نگه دارن. بیکاری حدود 16% که از سال 2012 کمتر هست. یک کردیتی که شما میتونید به دولت آقای روحانی بدید توی از سال 2016 تا اوایل 2018 پایین آوردن میزان تورم، یعنی بعد از اینکه برجام توافق شد و یه مقدار ایران تونست تجارت خارجی شروع نکرده، تورم از اون چیزی 30% به 10% اومد. و این رو من نمیگم صرفا تمام مؤسسات بین‌المللی مالی رو تایید میکنم، منتها همین که آقای ترامپ اعلام کرد میخواد تحریم‌ها رو بازگشت بده، قیمت ریال افت کرد همونجور که اطلاع دادید سال گذشته و الان تورم چیزی بوده 35% در ایران، بالای 30%، ولی در اوایل 2018 به حدود 10% رسیده. میزان ذخیره ایران هم خیلی نسبت به گذشته سال 2012 بیشتر 130 میلیارد دلار. تا اندازه مردم عادت کردن که محصولات داخلی رو بخرن که باید خودش باید مقدار کمک کننده است. یک تحول دیگه که پیش اومد در دو سال گذشته که برای خیلی قابل توجه بوده، ایران صادرات غیر نفتی خودش رو بوده 4.6% بالا بوده. یعنی یک مسئله که ما همیشه با نظام اقتصادی ایران داشتیم وابستگی بسیارش به نفت بوده و بی‌توجهیش به صادرات دیگه. این که تو دو سال گذشته تا اندازه اونها یه مقدار جون گرفته بوده، بوده 4.5% محصولات غیر نفتی صادراتش بیشتر شده بود. صادرات نفتی ایران بیشتر شده به خاطر اینکه محدودیت ها کمتره. و دو کار دیگه هم که دولت آقای روحانی کرده، یکی رفرم نظام بانکی ایرانه. نظام بانکی ایرانی که از فاسد ترین نظام های دنیا است، یعنی همیشه بوده، به چندین دلیل. اولا اینکه بسیار اینا متکی هستن به بانک مرکزی، چون بانک مرکزی هرگاه که یکی از اون بانک ها دچار اشکال میشد به کمکشون میشتاد، بهشون پول قرض میداد و خیلی از این بانک ها وام هایی رو که میدادن وام هاش خیلی قابل زیر سوال بود، یعنی به عبارت دیگه خیلی از این وام ها پس داده نمیشد و هنوز هم همین بود. دولت آقای روحانی توافق کرده که تا اندازه این نظام بانک ایران رو سر سامون بده. یکی این که خیلی از اون بانک هایی که سرمایه اصلی ندارن برچین ببندشون و بعد بانک های دیگه هم که وجود دارن شفافیت ایجاد میکنن، یعنی شما بدونید که نظامشون چگونه کار میکنه، کتاباشون رو خوب نشون بدن و آنهایی هم که دارن خوب کار میکنن تقویت بکنن از اینکه بهشون سرمایه بیشتری بده. شروع این و زمان آقای روحانی شروع شده، البته در مراحل بسیار بسیار ابتدایی. یک مسئله دیگه که دولت آقای روحانی توافق کرده دنبالش بره و اونم در رابطه با نظام بانکیه، مسئله پولشویی است. ایران سابقه خیلی طولانی داره که از طریق پولشویی کمک بکنه به گروه های در میدونیست که مورد توافق آمریکا نیستن، از جمله حزب الله و حماس. و فاینانشال تاسک فورس که یک مؤسسه بین‌المللی هست و حدود 30 سال پیش به فرانسه تشکیل شد برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد و ایران مفاد اون رو قبول کرد در چند سال پیش و دولت آقای روحانی قول داده که اون رو بتونه به مرحله انجام برسونه، ولی با بازگشت و تحریم ها به نظر من زیاد مؤثر نیست. توضیح خواهم داد برای تو چرا. یکی دیگه کارهایی که ایران کرده در این مدتی که تحریم شده بود 2012 تا 2015، از نظر تصفیه نفت برای بنزین ایران خود تفاست. میشه گفت یکی از این چیزایی که مثبتی در مورد ایران با خودش هم بود باشه، حالا از نظر احتیاج بوده، ولی حقیقتش اینه که ایران الان محصوله بنزین خودش رو از نظر داخلی تامین میکنه بدون اینکه واردات عمده‌ای داشته باشه. و به نظر میاد که تا به طور نسبی اتحاد بیشتری وجود داره الان. دلیل اصلیش هم این هست که تحریم‌هایی که آقای ترامپ بازگردونده از طرف اروپا و از طرف کشورهای دیگه تایید داشته. برای همین الان این خشمی که مردم دارن نسبت به بازگشت تحریم‌ها بیشتر متوجه دولت آمریکاست تا دولت ایران. به طور نسبی دادم بخوام بیان نمیخوام اینا الان همه عاشق دولت هستن آنجا اصلا این نیستش، ولی به طور نسبی نسبت به 2012 یکم همبستگی یکم بیشتر شد. حالا من بخوام به این درسته که من اشاره کردم تحریم های اخیر بازگشت تحریم های آمریکا متعادل تر از شرایط سالهای 2012 تا 2013 منظورم این نبود که فشار اقتصادی روی ایران نخواهد. هر کدوم از این دایره هایی که میدید من اینجا کشیدم یکی از اثرات منفی تحریم هاست، اینی که به سبز اثرات مثبتش و همونجور که میبینید اثرات منفیش بسیار سنگین تر از اثرات مثبت. حالا من اثرات مثبت شروع میکنم. هنگامی که شما اقتصادتون بسته میشه یک مقدار ابتکارات در اون جامعه بیشتر میشه، ولی که احتیاج هست بشه. تو ایران هم بعضی از صنایع به صورت خیلی محدود اوضاع بهتری پیدا کردن، یکی در صنعت فولادسازیه، یه مقدار هم در قسمت پتروشیمی. ایران تونسته این مقدار محصولات رو درست کرده اینه که حتی از ایران هم بتونه به صورت صادرات خارج بفرسته. و دوم این که مردم یاد گرفتن یک مقداری از احتیاجات خودشون رو از طریق محصولات بومی داخلی برطرف بکنن. ما به نیستی بهش بگیم این فورد سبسیتی میشه، یعنی عوض اینکه این فورد داشته باشید محصول داخلی استفاده میکنن. اینا دو چیز خیلی محدوده که کلن توی 2012 تا 2016 به صورت مثبت خودش رو جلوه کرده و به احتمال زیاد با بازگشت تحریم ها ما شاهد میخواهیم بود که اینا تا اندازه این ادامه بوده، ولی همونطور که میبینیم تعداد مسائلی که ایجاد میکنه فوق العاده زیاد. بازگشت تحریم ها یکی این که جلوی اینترنشنال پیمنت روابط مالی خارجی رو چون گفتم کنترل روی دلار آمریکا داره میگیره و این بسیار محدود کننده است. یعنی همین که اعلام شد قیمت ریال هم که دیدین مقدار زیادی شد، این تاثیر اولیه منفی شد. یکی دیگه از مسائلی که به طور مستقیم تاثیر میذاره پایین اومدن قیمت ریال بود که من الان اشاره کردم، بالا رفتن نرخ بهره. نرخ بهره در ایران مسئله بسیار خیلی مهمه. شما تو هیچ کشوری که پیشرفته هست نمیتونی شرکت‌هایی رو ببینی که بدون وام بانکی بتونن پیشرفت کنن. یعنی شما برای اینکه مقاصد اقتصادی خودتون رو پیش ببرید درصد بسیاری از پولی که احتیاج دارید از بانک‌ها یا از طرق دیگه باید به دست بیارید. در آمریکا یه راه اصلیش یو ایشوز استاک، یعنی شما سهم یا اینکه قرضه میفروشه. متاسفانه در ایران هیچ کدوم از اینا عمدگی نداره. بنابراین وقتی کسی یا شرکتی میخواد بیزنس ایجاد بکنه و بره سراغ بانک، یعنی بانک ها تنها منبعی هستن که مردم برای مسائل اقتصادی باید استفاده بکنن. و بالا رفتن بهره مسلما خیلی ضرر خواهد داشت. اینا همه تأثیرات مثبت، تأثیرات غیر مستقیم. این تأثیرات غیر مستقیم بودجه دولت پایین میاد، نمیتونه توی قسمت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری بکنه یا پژوهشی. دوم بار رفتن تحریم با بازار سیاه و زیر میز کار انجام دادن معمولا همراه هستش، یعنی کار غیر قانونی خیلی صورت می‌گیره. مقدار زیادی از بازهایی که ایران در خارج داره از نظر صادرات میتونه از دست بده چون امکان فروشش براش نیست. و مهمتر از همه اینه که مبادلات صنعتی و فناوری خیلی کمتر میشه که امروزه برای پیشرفت اقتصادی بسیار مهمه. و تاثیر همه اینا سه چیزه که عمدتاً در ایران شبه شما الان می‌بینید: تورم بالا، رشد منفی و بیکاری ریشه. که متاسفانه این مسئله اونجا هست و به وجود آوردن فقر. پس همونطور که می‌بینید ضرر این تحریم‌ها با وجودی که ملایم‌تر هستن بسیار بسیار برای ایران شدیده. حالا تاثیر این توی ایران چگونه میتونه باشه؟ چون ما تاریخچه ای نداریم، فقط دو ماه از این تحریم ها گذشته، من میام سال 2012 تا 2015 رو تاثیر اون تحریم ها رو براتون توضیح میدم. به احتمال زیاد روندی که ما در چند ماه آینده، یکی دو سال آینده خواهیم داشت با بازگشت تحریم ها، زیاد با این تحریم ها خواهیم داشت. در سال این بارها میزان فقر رو در ایران نشون میده. حالا میزان فقر ما چگونه میسنجیم؟ با دلار سال 2011 حدود 5.5 دلار برای هر شخص در ایران. یعنی اگر شما از این 5.5 دلار در حالی کمتری داشته باشید، فقیر حساب میشه. زمان 2012 میزان فقر در ایران در پایین ترین سطح خودش بود که ما تاریخ هم داشتیم. دلیل اصلیش هم یارانه هایی بود که آقای احمدی‌نژاد بود. بین سال 2009 تا 2012 میزان فقر در ایران خیلی بود. البته میزان فقر رو بهتره شما طرق دیگری پایین بیارید. کار و درآمد اصلاً آقای احمدی‌نژاد صرفاً با پول نفت این کار کرد. 2013 فقر حدود 0.8% بالاتر رفت و اگر به سال 2016 نگاه بکنید، از 2012 تا 2016 حدود 2.7% به میزان فقر در ایران اضافه شد. یعنی طی این مدتی که تحریم های چند جانبه این بر ضد ایران بود، 2.7% مردم ایران فقیرتر شد که اگر اینو ضرب بکنید در 80 میلیون نفر جمعیت ایران، به دست میارید که تعداد افراد فقیر در ایران خیلی بیشتر شد. به نظر میاد که ما الان همچین روندی به دنبال در پیش داریم. یعنی بازگشت به این تحریم ها حالا ممکنه شدت این هم نداشته باشه، ولی مسلما در سطح فقر در ایران خیلی تاثیر قرار داشته. در ذریع خط قرمزی که شما میبینید میزان نابرابری رو نشون میده. جینی کوافیشنت هست. جینی کوافیشن در سال 2013 حدود 0.32 یا 32% بود، ولی در سال 2016 حدود 2% بالاتر بود. به نظر مقدار زیادی نمیاد، ولی در هر صورت نشون میده که میزان نابرابری، یعنی اختلاف درآمد بین طبقات مردم در ایران بین سالهای 2012 و 2016 به خاطر تحریم ها بیشتر شد و همین روند هم ما ممکنه توی اقتصاد در ایران مشاهده کنیم. یک چیز دیگه که من نشونتون میدم، غیر از اون وقتی هم به فقر صحبت میکنیم در دامان تمام کشور ایران، ولی اینجا شهرستان های ایران و میزان فقر رو در آنها نشون میده. این چارتی که مشاهده میکنیم ما رو ورلد بانک و که با کمک دولت ایران تعیین شده و نشون میده میان شهرستان‌های ایران بین سال 2017 2012 و 2016 میزان فقر چقدر بوده. پایین‌ترین سطح فقر رو سه شهرستان تهران، قم و البرز داشتن. یعنی 3% از مردم این شهرستان‌ها درآمدشون پایین 5.5 دلار بوده. بالاترین سطح فقر رو استان های یزد، کرمان، سیستان، بلوچستان و هرمزگان داشتن. 34%. اشاره بکنید 34% مردم این شهرستان ها زیر سطح فقر بودن. و مسلما باز این روندیه که این چند دو سال آینده ما مشاهده بکنیم. این اوضاع خیلی بدتر میشه. چه کسانی بیش از هر چیزی از تحریم ها سمنو بردن؟ البته همونجور که میدونید ما وقتی در مورد اقتصاد صحبت میکنیم خیلی عاملهای فراوان وجود داره، ولی در اینکه تحریم ها در زندگی مردم موثر بوده هیچ شکی نیست. به عبارت دیگه تحریم ها بین سالهای 2012 و 2016 که میتونه نموداری باشه از این که ما در یک سال آینده با بازگشت این تحریم ها باید انتظار داشته باشیم، همچین چیزی هست. خانواده هایی که بچه های بیشتری داشتن فقر رو بیشتر حس کردن، همینجور خانواده هایی که نانآورشون شخص جوان‌تری بود. گروه دیگری که خیلی این فقر رو بیشتر حس کردن خانواده هایی بودن که رئیس خانواده بود، کسی نانآورشون کارگردان نداشت. بعد وقتی به شهرستان ها نگاه میکنید، شهرستان هایی که در بیشتر کشاورزی بودن از نظر تحریم بیشتر صدمه خوردن تا کسانی که در شهر زندگی میکنن. و کلن 18% روستاییان حتی با این که کار میکردن پایین تر از سطح فقر پنجره تحریم شدن. یعنی به طور کلی روستاها ضرر تحریم رو بیشتر میبینن تا شهر میبینن. حالا عکس‌العمل دولت ایران چیست؟ البته در دو ماه شما نمیتونید این رو مداور بکنید و صبر بکنید در این مورد بتونیم نظر بدیم، ولی بر اساس چیزایی که گفته میشه یا شنیده میشه دوباره این مسئله اقتصاد مقاومتی داره مطرح میشه تو ایران. این را آقای خامنه‌ای یه منشوری نوشتن که یعنی بر اساس این بعدی کار را انجام بدیم که مقدار زیادی اتکاش به اقتصاد داخلی هست، خارج کردن صادر کردن نفت به کشورهایی که اجازه داره ایران بهشون بفروشه تا اندازه رفرمای بانکی رو بهتر بکنه که حداقل اروپایی ها با ایران کار بکنن، چون مسئله هستی شرکت های اروپایی با ایران غیر از مسئله تحقیل نمویتا و دولار مسئله نداشتن شفافیت بانکی ایرانی باید هستش. کمک به مواد غذایی هستش، ارزش رو با صلاحیت خرج بکنه و یه مقدار زیادی هم بتونه اونجا بذاره روی پژوهش های ساینس و تکنولوژی و فناوری و تاکید عمده روی صادراتی بکنه که نفتی غیر نفتی هست. من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. موقعی که توی جراید از تاثیر تحریم ها صحبت میشه، وقتی از برنده ها و بازنده ها صحبت میکنن بیشتر از آقایون مثل جان بولتون یا پسر که دست راستی هستن تو آمریکا و الان حمایت کنند آقای ترامپ و هاردلاینرهای ایرانی مولاهای دست راستی در ایران که خیلی خوشنودن از این موضوع، چون همیشه میگفتن با آمریکا نباید اعتماد کرد و غیره و غیره، و گروه دیگر هم خیلی بازنده هستن اروپاییان که اینجا مورد حکومت آمریکا به اصطلاح اونا رو بولی میکنن هرچی من میگم شما باید انجام بکنید و اینا از این خوشنود نیستن، مخصوصا این که قراردادهای زیادی رو دارن از دست میدن. ولی اون چه که مهم هست کسانی که بیش از هر چیزی صدمه میخورن از تحریم ها مردم ایران هستن. یک تظاهراتی در شیراز توی یک ماه گذشته من مرسی که بکردم و این تظاهرات برای تورم مردم خاصی شدن از بارارتن قیمتهایی که زندگیشون رو واقعا من فکر میکنم وقتی ما به تحریم فکر میکنیم، به سیاست فکر میکنیم، به ایران بیرون در وحلی اول باید فکر میکنیم که تأثیر این تحریم ها به مردم ایران چیست و اون تحریم های کارهای رو سیاست هایی رو پشت میکنه بکنیم که این فشار ها به مردم ایران کنیم. ولی قربانیان اصلی تحریم های آمریکا مردم ایران. این آخرین سلایدیه که من دارم. توی اقتصاد ما خیلی راحت میتونیم قضاوت بکنیم یک سیاست رو که انجام میدیم از نظر اقتصادی درستی یا نه. اگر استفاده یه چیزی از هزینه‌اش بیشتر باشه از نظر اقتصادی اون کار درست. من توی سالنه قبلی نشون دادم که هزینه‌های تحریم به مراتب از استفاده تحریم خیلی بیشتر از نظر اقتصادی. اشکال اینجاست متاسفانه که بسیاری از اهدافی رو که کشورها تغییر میکنن، چه کشوری که تغییر کننده است، چه کشوری تغییر میشه، اهداف سیاسی است. به این اهداف سیاسی سبب میشه که از نظر اقتصادی بسیار لطمه بکنه. من یه نمونهش رو خدمتتون عرض بکنم. پیشبینی میشد که اقتصاد ایران در سال جدید، یعنی 2018-2019 که سال ایرانی هستش، میتونه 4% زیاد بیشتر بشه. با اعلام تحریم های آقای ترامپ اون پیشبینی شده منهای 1.6%. حالا شما فکر بکنید در یک سال مردم ایران 5.5% از رشد اقتصادشون از دست دادن. 5.5% از 430 بیلیون دلار که رشد ناخالص درآمد ناخالص بین ایرانه، چه حدود 25 بیلیون دلار میشه. فقط مال یک سال. شما این رو توی یک سال 40 سال گذشته نگاه کنید، این چقدر ایران آمده. و به نظر من این تنها نشان دهنده ضرر نیست. شما وقتی 20 بیلیون سالی یک سال دست میدید، مقدار زیادی از اون سرمایه گذاری هایی که میتونستید بکنید نمیکنید. این سرمایه گذاری ها نتیجه‌اش رو در آینده می‌بینید. یعنی اثر تحریم ها به صورت تصاعدی خیلی بیشتر. و هر شخص عاقلی، هر شخص دلسوزی برای مملکتش باید میان پیش هم بذاره ببینه آیا پای میز مذاکره نشستن و بعضی از سیاست‌هایی که صرفاً مداخله در روابط افراد کشورهای دیگه است جلوگیری کردن بهتره، یا اینکه این مصیبت ها و این واقعا جای تاسف برای ایران. وقتی نگاه میکنید تو این 40 سال چقدر ایران میتونست بیچرش کار باشه. فقط من یه نمونهشو گفتم. امسال بازم تکرار میکنم، پیشبینی این بود که ایران 4% رشد داشته باشه. با بازگشت تحریم ها، نه بازگشت، اعلام بود که بخواد بازگرده شد منهای 1.6 و در سال آینده 4% بخواد بره پایین. یعنی لطمه که این تحریم ها داره به اقتصاد ایران و به طور مستقیم مردم عادی میزنه واقعا جبران پذیر نیست. در هر صورت این سخنهای من بود. میدونم مسائل اقتصادی زیاد جالب نیست و سلسل سر بردم، ولی امیدوارم که یکم استفاده کرده باشید.